در آن بازتاب و جلوه نداشته باشد. می رویم و باز می گردیم. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب. در همه حال، در همه حال یعنی همیشه، همیشه نمی توان از جور رقیب در گذشت. در هر حال، فعلا چو یار بر سر صلح است، ای کاش خواجه نازنین می بودند. من به التماس و اصرار از او می‌خواستم که یا این که در پایان این بخش در هر حال ضبط بفرمایید، یا همه آثار خودم رو ای حضرت خواجه من به آتش می‌سوزانم یا به آب می‌شویم. خواجه در آن حال ناگزیر می‌بود بپذیرد، برای این که اون دل نازنین و نازک تاب نمی آورد. چو یار بر سر صلح است و عذر هم می طلبه، بسیاری مثل آقای دکتر همایون فرخ و استاد ادیب برومند گفتن که عذر خواستنی است نه طلبیدنی. این معنی رو امروز من به پیشگاهتون عرض کنم که فقط بین دست نوشته های کهن، در میان 30 دست نوشته کهن تنها نسخه خلخالی است ضبط کرده است می طلبد، و این درست است. چرا؟ 30 دست نوشته ضبط کرده عذر می خواهد. چو یار بر سر صلح است و عذر می خواهد، تنها نسخه خلخالی است که تنها یک دست نوشته عذر می طلبد ضبط کرده است، و این درست است. چرا؟ به راستی شگفت زده شدم از استاد بزرگوارمون استاد ادیب برومند و روانشاد دکتر همایون فرخ فرمودن که عذر خواستنی است نه طلبیدنی. این درست، اما آیا محبوب باید از ما عذر بخواهد؟ عذر چرا بخواهد؟ عذر چه چیز را؟ خیلی شگفت‌انگیز است. متاسفانه شارحان نیز همین سخنها را تکرار کردند. آیا به راستی در فرهنگ ما محبوب عذر می‌خواهد؟ اگر چه خطا از سوی محبوب باشد، احترام را عاشق به طلب عذر فرا می‌آید، نه اینکه محبوب و معشوق یا ممدوح عذر بخواهد. خب جواب چه باید گفت؟ چو یار بر سر صلح هست و عذر عاشق رو میخواد، عذر او رو میطلبه، میطلبد که بیا عذرخواهی کن. یه وقت اساسا محل نمیگذارد، توجهی به عاشق ندارد، عذرخواهی او رو نمیپذیرد. یه وقت نه، چو یار بر سر صلح هست، بر سر صلح عذر تو رو هم میپذیرد. پس نسخه بدل هایی که مرقوم فرموده اند چو یار بر سر صلح هست و عذر میخواهد، حرف دقیقی نیست، دست کم بگوییم دقیقی نیست. اما چو یار بر سر صلح هست و عذر میطلبد، امروز اگر عذر خواهی کنید عذرتون قبول می شود، نه اینکه خود او عذر بخواهد. در نتیجه فقط و فقط از میان 30 دست نوشته کهن نسخه خلخالی حرف دقیق و ضبط پروپیمانی را خاصه در این مصرع منظور ماست انجام داده است. ما هم از این پس به چند دلیل می‌خوانیم چو یار بر سر صلح است و عذر می‌طلبد. حالا توان گذشت ز جور رقیب در هر حال، در هر حال یعنی به هر حال، حالا که عذر میخواد، حالا که عذر رو میطلبه و بر سر صلح، همیشه که در همه حال یعنی همیشه. خواجه نازنین چقدر خوب میبود اگر میفرمودند در هر حال، در هر حال، همین به هر حال، حالا فعلا دست کم به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. نخونیم محال، محال، محال اسم مفعوله، یعنی ناممکن، نشدنی. محال جمع محل، محالم به معنی مکر و فریب، پس محال بخوانیم. به جز خیال دهان تو، خیال در آغاز مصرع آمده، در پایان یکی به پایان مانده، یک کلمه به پایان مانده هم خیال رو میبینیم، آرایه رد و صدر، الازرب یا الالعجوز. به جز خیال دهان تو، به جز تصور دهان تو در دل تنگ من، تنها صبح ها رو ببینید چقدر قیامت کرده، در دل تنگ من نیست. تصوری اگر، خیالی در دل من هست، فقط تصور دهان تنگ توست، که کس مباد چو من در پی خیال محال. تصوری محال، این تصور محال باز چندین معنی داره، از اون واژگان و ترکیب‌های ایهامی است. خیال محال یعنی اساساً اون خیالی است که ناشدنی است، هم به این توجه دارد و التفات که اساساً این خیال دهان او ناممکنه، از بس خرده و کوچکه. ببینید چقدر زیباست، از بس خرده، این خیال و تصور دهان او شدنی نیست، از کوچکی. چه چیزی رو باید تصور کرد؟ چیزی باشد که ما تصور کنیم، هیچ نیست. در پاره از ابیات داریم دهان او هیچ است، یعنی از بس خرد است. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چون من در پی خیال محال. تصوری که اساساً ناشدنی است. قتیل عشق تو شد حافظ غریب. قتیل در واقع با مقتول فرق داره، مقتول اسم مفعوله، حالا قتیل هم به همین مفهومه. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، واجرایی ق و عشق و غ غریب رو نیز این هماوایی یا به گونه‌ای، چون صدا مطرحه، حالا با چه املایی خیلی مهم نیست. قتیل کشته عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن، با این وجود به خاک ما گذری کن. خواجه می‌فرماید، یعنی بر خاک خواجه، که خون ماست حلال، نگران نباش. این خون مات، یعنی خون مات تو را حلال، این ضمیر درست به کار در جای خود نرفته. این ضمیر میخواسته بفرماید که خون ما حلالت. دو دست نوشته کهن داریم، یکیش باز میگردد به یک نسخه خطی سده نهمی که در مجلس شورا نگهداری میشود، که خون ماست حلال، به جای خون مات حلال، که یعنی ماتورا، و خیلی این ضمیر جای خوشی ننشسته. بر این پایه ما نیز این گونه می‌خوانیم که به خاک ما گذری کن که خون ماست حلال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی با این وجود که قتیل تو شده بیا به خاک ما، زیرا خون ما حلال اساسا. اگر تو کمر همت ببندی و او رو در خون بکشی، به سرعت آرایه هایی رو که در این غزل آمده خدمتتون عرض کنیم. شممتو و شمتو آرایه جناس شبه اشتقاقه، زیرا میبینیم که چقدر شباهت داره، اما شبه اشتقاقه. وداد و وصال سجع متوازنه، زیرا هم وزن هستند هم روی نیستند. این بیت نمونه را آرایش را عرض کردیم، تا فردا آرایه های دیگر این بیت رو به عرضتون برسانیم. تا فردا وقت خوش. شممت روح وداد و شمت برق وصال، بیا که بوی تو را میرم ای نسیم شمال. احادیان به جمال الحبیب قف ونزل، که نیست صبر جمیلم ز اشتیاق جمال. شکایت شب هجران فرو گذاشته به، حکایت شب هجران فرو گذاره دل. به شکر آن که برافکند پرده روز وصال، بیا که پرده گل ریز هفت کاری چشم، بیا که پرده گل ریز هفت خانه چشم کشیده ایم به تحریر کارگاه خیال. چو یار بر سر صلح است و عذر می طلبد، توان گذشت ز جور رقیب در هر حال. به جز خیال دهان تو نیست در دل تنگ، که کس مباد چو من در پی خیال محال. قتیل عشق تو شد حافظ غریب، ولی به خاک ما گذری کن که خون ماست حلال.
بسی رنج بردم در این سالسی، عجم زنده کردم بدین پارسی. به پاس این موهبت خداداد که پس از هزار سال زبان حکیم ابوالقاسم فردوسی را در میابیم، در پاس داشت زبان پارسی بکوشیم.
هر آن کس که دارد خوش و رایونیم، پس از مرگ بر من کنر آفرین.
زبان فارسی را ارج نهیم، چنان که بزرگان و برگزیدگان من ارج نهاده اند. قیامت می کنی سعدی بدین شیرین سخن گفتن، مسلم نیست توتی را در ایامت شکر خواهی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند،
شکر شکن شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگاله می رود.
ما موجودیت خودمون رو اعلام کنه، پروردگار به رسول شرموده اسلام رو به همه معرفی بکنه، درها رو باز کنید تا دنیا صدای ما رو بشنوه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، از طرف محمد فرستاده پروردگار هرقلیوس امپراتور روم،
نامه های پیامبر.
در بازنمایی نامه‌ها و پیام‌های پیامبر رحمت به سران و سلاطین جهان.
خسرو پادشاه ایران.
کاری از رادیو فرهنگ.
من پیام‌آور خداوند برای مردم.
نامه محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم به علاء ابن حزرمی نامه مهمی است که از هر نظر قابل بحث و گفتگو است. این نامه را با هم خواهیم شنید و درباره این نامه با هم گفتگو خواهیم کرد. نامه پیامبر اکرم صلوات الله علیه به علاء ابن حزرمی که در برخی کتاب‌های تاریخی و روایی آمده است، به سبب در برداشتن آموزه‌های اعتقادی، فقهی، اخلاقی، سیاسی و اجتماعی از نامه‌های مهم و قابل توجه به شمار می‌آید. از این رو از آن به عهدنامه علاء ابن حزرمی نیز یاد می‌شود.
این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهم و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
نامه به علاء ابن حزرمی.
من شما را به فرمانبری او فرا می‌خوانم، به شرط اینکه این کار یعنی حکم بر اساس دین خداوند را انجام دهد و هرگاه حکم کند، حکم به عدالت نماید و در تقسیم اموال قسط را رعایت نماید و سهم هر کسی را بدهد و هرگاه از او طلب رحم شود رحم کند. در این صورت از او اطاعت کنید و از او حرف شنوی داشته باشید و در کارها به خوبی او را یاری کرده و کمکش کنید و بایسته است این فرمان مرا اطاعت کنید، زیرا او از سوی حق تعالی حق اطاعت بر شما دارد و حق بزرگی که توان شناخت همه آن را ندارید و گفتار به بزرگی حق خداوند و حق فرستاده او نمی رسد و نمی تواند آن را به گونه کامل بیان کند و همان گونه که خداوند و فرستاده او بر همه مردم به گونه عام حق دارند، بر شما به گونه خاص حق دارند، حقی که واجب است با فرمانبری و وفای به عهد او ادا شود و خداوند از کسی که به فرمانبری و بزرگداشت حق اهل خود و حق والیان چنگ بزند راضی باشد و همان گونه که والیان بر مردم حق دارند، مردم مسلمان نیز بر والیان خود حقی واجب دارند و آن حق فرمانبری از خدا و رسول است. فرمانبری بر شما لازم است، زیرا در فرمانبری است که به خیرهای مورد نظر دست یازیده می شود و از هر شری دوری جسته می شود و من خداوند را گواه می گیرم بر کسانی که والی قرار دادم که از چیزی از امور مسلمانان چه کم و چه زیاد روگردان نباشند، که در این صورت فرمانبری از آنها لازم نیست و آنها از مقامی که من برای آنها در نظر گرفتم برکنار و خلع شده می باشند و عهد و پیمان آنها از مسلمانان برداشته می شود و هرگاه آنان به حکم الهی عمل نکردند و خلع شدند، بر شماست که از خداوند طلب خیر کنید و یکی از بهترین مسلمانان را برای تصدی امر ولایت برگزینید. و اگر برای علا ابن حزرمی پیش آمدی رخ داد، پس خالد ابن ولید سیف الله جانشین او میان شما می باشد. سخن او را بشنوید و اطاعتش کنید و به خوبی یاریش کنید تا هنگامی که می دانید او بر اساس حق عمل می کند. و اما آنگاه که به مخالفت حق پرداخت و به غیر حق گرایش پیدا کرد، پس به برکت، کمک، یاری، عافیت، رشد و توفیق خداوند روی آورید.
حجت الاسلام و المسلمین جعفر سعیدی پژون.
اما آنچه که در این نامه ها ما با متوجه می شویم اینه که در اوائل سال هفتم هجری پیمان حدیبیه فکر پیامبر را از ناحیه جنوب مکه آسوده ساخت و در پرتو این آرامش گروهی از سران عرب به آیین اسلام گرویدند. در این هنگام رهبر گرامی مسلمانان فرصت را مغتنم شمرد و با زمامداران وقت و رؤسای قبائل و رهبران مذهبی مسیحیان جهان آن روز باب مکاتبه را باز کرد و آیین خود را که در آن روز از دایره یک عقیده ساده گام فراتر نهاده و می توانست همه بشر را در زیر لوای توحید و تعالیم عالی اجتماعی اخلاقی خود گرد آورد، به ملت‌های زنده جهان آن روز عرضه داشت و تا آن روز و قبل از این مراحلی را این ابلاغ رسالت توسط پیغمبر پشت سر نهاد که اولین مرحله آن بنا به دستور خدا در قرآن و انذر عشیرتک الاقربین بوده که به خیشان و نزدیکان پیغمبر تعلق داشت. از آن ابلاغ علنی بود که خود زادگاه پیغمبر در مکه و مدینه را در بر داشت و در حقیقت این مرحله سومی است که پیغمبر در سال هفتم هجری این رسالت خیش را به مرحله ابلاغ جهانی رسانده و در این راه هم موفقیت‌های بسیار ماندگار به دست آورده که جامعه بشریت آن روزگار را با توحید و خداپرستی و یکتاپرستی دعوت نمود. این نخستین گامی بود که پیغمبر بعد از 19 سال کشمکش با قریش لجوج برداشت. اگر دشمنان داخلی با نبردهای خونین خود پیغمبر را مشغول نمی ساختند، پیامبر پیش از این به دعوت ملت‌های جهان می پرداخت. ولی حمله‌های ناجبر مردانه عرب او را مجبور ساخت که قسمت مهمی از وقت خود را به امر دفاع از حوزه اسلام صرف کند. نامه‌هایی که پیامبر گرامی به عنوان دعوت اسلام به امیران و سلطان‌ها و رؤسای قبایل و شخصیت‌های برجسته معنوی و سیاسی نوشته از شیوه دعوت وی حکایت می‌کند. بر این گونه همه این نامه‌ها حکایت از آن دارد که روش اسلام در دعوت و تبلیغ منطق و برهان بوده است، نه جنگ و شمشیر. روزی که پیامبر از حمله های قریش مطمئن شد، با فرستادن نامه و اعزام مبلغان ندای خود را به گوش جهانیان رسید. متن این نامه ها و اشاره هایی که در لابلای آنها نهفته است، نصایح و اندرزها و تسهیلات و نرمش هایی که پیامبر در موقع بستن پیمان با ملل بیگانه از خود نشان داده است، همه و همه گواه زنده بر ضد نظریه خاورشناسانی است که خواستند چهره اسلام را با تهمتهای ناروای خود بپوشانند و پیشرفت اسلام را زاییده نیزه و شمشیر بدانند.
از این فقره کلام پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم چند نکته مهم درباره حاکمان و مردم تحت ولایت آنان به دست می آید. پیامبر اعظم می فرماید بایسته است حاکمان بر اساس عدل و قسط عمل نمایند. میان عدل و قسط تفاوت است. عدالت عبارت است از رعایت حقوق دیگران و پاسداشت اولویت آنان در بهره‌مندی از مواهب اجتماعی، و در برابر ظلم می آید و ظلم عبارت است از تجاوز به حق دیگران و رعایت نکردن حق اولویت دیگران. و ماقصد در واقع به معنای حصه، سهم و نصیبی است که در تقسیم آن برابری و میان روی و عدل رعایت شده باشد.
در قرآن کریم قسط و مشتقات آن بیشتر در ادای حقوق افراد و اجتماع، اموال و پاداش ها و کیل و وزن آمده است. به بیان دیگر، گاهی شخص در بخشی از اموال و پاداش‌ها حقی پیدا می‌کند که در صورت ادای سهم و بخش او می‌گویند قسط اجرا شد، و رابطه قسط با عدالت رابطه میان گرد و گردو است، که همان گونه که هر گردوی گرد است ولی هر گردی گردو نیست، عدالت و قسط نیز همین گونه است که هر قسطی عدالت هست ولی هر عدالتی قسط نیست.
چی با خودت آوردی؟
آیات بیشمار خداوند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا الشمس کورت،
آنگاه که آفتاب در هم پیچیده شود، آنگاه که ستارگان پراکنده شوند، آنگاه که کوها از جا کنده شوند، آنگاه که شتران با ارزش بیکار شوند، آنگاه که حیوانات وحشی گرد هم آیند، آنگاه که دریاها برافروخته گردند، آنگاه که جانها پیوند شوند، آنگاه که از دختران زنده به گور شده پرسش شود که به چه گناه کشته شدند،
و اذا الصحف نشرت،
آنگاه که نامه های اعمال گشوده گردند، آنگاه که آسمان برکنده گردند،
و اذا الجنه،
هر نفسی داند که چه پیش آمده است.